Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu khairun nasirin wa mu'in. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa la'natullah ala adu'a majmalin. Min al-qa'an ila lahu'i yawmiddin. بحث در این بود که وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی یا به نحو ورود است که صاحب کفایه ادعا کردن و این وجه بیان شد و یا اینکه به نحو حکومت است که البته ورود خودش دو تقریب داشت. یک تقریب از طرف صاحب کفایه بود که مورد اشکال مرحوم محقق اصفهانی واقع شد و یک تقریب هم از خود مرحوم محقق اصفهانی بانو لعله بود که تصرف در یقین و شک فرمودند که کلمه یقین رو به عنوان حجت، حجتی که قاطع عذر است در فرض مخالف، به حجتی که قاطع عذر است که به معنای منجزیت می شود و شک هم به معنای عدم حجت قاطع للعذر، که این تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بود و نتیجتاً تقدم اصل سببی بر اصل مسببی واضح شد. و اما فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در جهت تقدیم فرموده اند، ایشان قائل به اینند که ارتفاع نجاست ثوب از آثار طهارت ما از شرعاً. اگر ما متعبد شدیم به طهارت ما، به طهارت ولو استصحابیه، لازمه اون است که باید طهارت ثوب را هم بپذیریم و طهارت ثوب را نیز در پی دارد. همان گونه که طهارت ما بالقطع والیقین مستلزم طهارت ثوب متنجس مغسول با اون ماء می شود، کذالک اگر ما طهارت ما را تعبدن و به برکت استصحاب ثابت کردیم، قهرن در این صورت باید به آثار و لوازم این طهارت ما نیز ملتزم بشویم که یکی از آثار و لوازم او تعبد به طهارت ثوبی است که مغسول با این ماء، ثوب متنجسی که مغسول به این ماء طاهر استصحابیه شده است. و اما عکس قضیه که لغائل ان یقول که همون گونه که شما طهارت ثوب مغسول با ماء مشکوک الطهاره را که طهارت او را استصحاباً ثابت کردید از آثار اون طهارت ماء میدانید، عکس او هم متصور باشد و اون این که گفته بشود نجاست ماء از لوازم بقای نجاست ثوبی است که مشکوک است نجاست او. خب اگر ثوبی متیقن و نجاسه بوده است، شک در بقای نجاست او پیدا بکنیم، با استصحاب نجاست محرز می شود تعبدن برای ما، تعبدن ثابت می شود که این ثوب نجاستش باقی است و یکی از آثار این نجاست ثوب عبارت باشد از مایی که ملاقات کرده است با این به اصطلاح ثوب. این می‌فرمایند صحیح نیست، برای خاطر اینکه تعبد به طهارت ما لازمه او طهارت ثوب است که مغسول با این ما است، اما تعبد به بقای نجاست ثوب از آثار و لوازم او این نیست که ما متنجس بشود. این بیان شیخ انصاری مورد اشکال مرحوم محقق اصفهانی واقع شد و اون این بود که صرف این که تعبد به احد الامرین مستلزم تعبد به دیگری باشد، مثلا تعبد به طهارت ما مستلزم رفع نجاست ثوب بشود، صرف این که عکس این معنا نباشد، یعنی نجاست ما مستعبد به بقای نجاست مستلزم نجاست ما نشود، صرف این کفایت نمی کند که موضوع اون اصل دیگر برداشته بشود، چون در بحث اصل سببی و مسببی به واسطه جریان اصل سببی موضوع اصل مسببی برداشته می شود. و حال اینکه در اینجا این چنین نیست، برای خاطر اینکه تعبد به طرف بقای نجاست، تعبد به بقای طهارت ما موضوع استصحاب را در مورد به اصطلاح نجاست ثوب بر نمی دارد، چون معارضه به حال خودش باقی است. یعنی الان ما در رابطه با اون ثوب متنجس میگیم یقین به حدوث نجاست داریم، شک در بقا و ارتفاع نجاست داریم، ارکان استصحاب جاری است، شما باید متعبد به بقای نجاست بشوید. پس دلیل بر نجاست ثوب ولو دلیل بر نجاست ما نمی شود، اما استصحاب در مورد این حجت است که نجاست، بله استصحاب در این مورد نه حجت است که نفی نجاست ما می کند. بله، پس در موردی که به اصطلاح نفی نجاست ما دلیل بر نفی نجاست تا بقای طهارت ما که دلیل می شود بر طهارت ثوب، این چنین نیست که به اصطلاح اینجا بلا معارض باشد. ببینید استصحاب در مورد خودش حجت است که عبارت باشد از استصحاب بقای نجاست ثوب. این بقای نجاست ثوبی که دلیل طهارت ما او را چی؟ نفی میکنه، چون برای استصحاب طهارت ما یک مدلول مطابقی داریم و اون عبارت است از بقای طهارت خود ما، یک مدلول التزامی دارد که عبارت باشد از ارتفاع نجاست ثوب. خب این مدلول التزامی معارض است و منافیس با مدلول التزامی دلیل آخر. پس مدلول مطابقی دلیل نجاست در مورد نجاست ثوب، در اونجا هم باز یک مدلول مطابقی داریم و در مورد دلیل بقای طهارت ما هم دلیل مطابقی بود هم دلیل التزامی. بین مدلول مطابقی استصحاب بقای نجاست ثوب معارضه است با مدلول التزامی استصحاب بقای طهارت ما، چون به دلالت التزام طهارت ما دلالت میکرد بر طهارت ثوب مقصول به این ما، این از این طرف، و از طرفی شما بالمطابقه استصحاب بقای نجاست ثوب را هم دارید، چون عرض کردیم با این تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه موضوع جریان استصحاب در مورد بقای نجاست ثوب برداشته نمی شود. پس اگر موضوع وجود دارد هم لبن و هم عنوانن، باید کاری کرد که موضوع در استصحاب در مورد به اصطلاح حکومت، قاعده اینه که موضوع جریان استصحاب در اصل مسببی عنوانن در مرحله حکومت باید نفی بشود و صرف تعبد به طهارت کافی نیست برای رفع موضوع در استصحاب طرف مقابل که نجاست اون به اصطلاح ثوب باشد، ثوب مقصول با این ما. پس اشکال کلامشون این است که ضابط باب حکومت که عبارت است اینکه نفی بشود موضوع دلیل محکوم به وسیله دلیل حاکم، چنین چیزی در مورد بس وجود ندارد. این خلاصه اشکالی که بر شیخ انصاری نسبت به این حکومتی که بیان فرمودند وارد است. و همون جور که برای ورود دو تعبیر بود، یک تعبیر از مرحوم صاحب کفایه، یک تعبیر از خود محقق اصفهانی، در حکومت هم یک تقریب آخری هم وجود دارد، ولیکن این تقریب آخر ایزن مورد اشکال است. تقریب دومی که برای حکومت در رابطه با بحث اصل سببی و مسببی وارد است این است که گفته بشود ابقاء یقین و عدم نقض یقین قهرن هم نفی می کند شک از طهارت ما را و نفی می کند شک از طهارت صوبی که مقصول به این ما است. نافی شک از عنوانن دلیل تعبد، دلیلی است که در حقیقت یقین ما لیس به یقین را به منزله یقین برای ما قرار داده است. لذا ابقاء یقین، این ابقاء یقین است عنوانن نه وجدانن. لذا شک ما داریم، اگر شارع ما را متعبد به بقا نمی کرد ما نمی توانستیم بگیم آقا به اصطلاح رفعیت کنیم از اون یقین سابق ما، بلکه می باید به این شک اعتنا کرد. ولی چون که در باب مورد استصحاب ما موظف به ابقاء یقینیم و اینکه نقض نکنیم یقین را، قهرن هم شک از طهارت ما برداشته می شود، هم شک از ثوبی که مقصول به این ما است شک برداشته می شود عنوانن. چرا؟ چون این یقین یقین عنوانیست. قهرن شک کم می شود به اصطلاح، یعنی عدم الحجه. خب اما یقین در طرف نجاست این چنین نیست که رفع شک بکند از نجاست ما عنوانن. پس چون رفع شک از نجاست ما عنوانن نمی کند، بلکه فقط رفع شک از نجاست ثوب می کند. لذا در این طرف اگر استصحاب جاری بشود فقط رفع شک از نجاست ثوب می شود. اما بخلاف ابقاء یقین در مورد ما، طهارت ما، اونجا اگر ابقاء یقین کردید هم نفی شک از طهارت ما می شود، هم نفی شک از طهارت ثوبی که مقصول به این ماست. چون ما نسبت به ثوبی که مقصول به این ما مشکوک و طهاره که انجام دادیم شک می کردیم، نتیجتا به این که آیا این ثوب طهارتش حاصل شده یا نه. چرا؟ برای خاطر این که همون جوری که، یعنی لولا دلیل اعتبار استصحاب، قهرن در مورد ما هم نسبت به بقاء طهارت ما شک داشتیم، هم نسبت، یعنی به اینکه آیا این ما بقاءً طاهر است یا متنجس، هم نسبت به ثوبی که مقصول به این ما شده است شک می‌کردیم که آیا طهارت برش حاصل شده یا نه، نجاست دارد الان. چون علا فرض این که ما متنجس باشد ثوب متنجس می شود، علا فرض این که ما طاهر باشد ثوب طاهر می شود. چون ابقاء یقین در مورد طهارت ما اثرش این است، بحث مطابقت و التزام نیست، بالمطابقه نفی شک می کند هم از طهارت ما هم از ثوبی که مقصول به این ما شده است. ولی برعکسش اینجنین نیست که یقین، ابقاء یقین در طرف نجاست مدلول او تماما در رابطه با رفع شک از نجاست ثوب است فقط، اما نسبت به رفع شک از نجاست ما هیچ اشاره و نظری ندارد و به او هیچ ربطی هم نخواهد داشت. پس بنابراین اشکالی که بر وجه اول و تقریب اول حکومت وارد شد بر این تقریب نیست، برای خاطر اینکه بنابر این تقریب موضوع جریان استصحاب در مورد بقای نجاست ثوب برداشته شده است. این وجه هم از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه مورد اعتراض و اشکال است، زیرا می فرماید بقای یقین، بنابراین بقای یقین عنوانن هست چه در مورد طهارت ما چه در مورد نجاست ثوب، عنوانن بقای یقین است. خب نهایت در مورد طهارت ما گفتن اثر این بقای یقین دو چیز است بالمطابقه، تا اشکال اولی پیش نیاد، این است که هم نفی شک از طهارت ما می کند هم از نفی شک از ثوب مقصول به. وقتی نفی شک از ثوب مقصول به این ما شد قهرن دیگه شکی عنوانن برای ما نمی ماند تا ما باز بخوایم استصحاب بقای نجاست رو جاری کنیم. لذا استصحاب بقای نجاست در این فرض موضوع ندارد. اشکالش این است که وقایع یقین عنوانن که لازم لازمه او رفع شک باشد عنوانن. شما ادعا کردین رفع شک از عنوانن، هم از به اصطلاح شک در بقای طهارت ما و هم شک در مورد نجاست ثوب، که نجاست ثوب هم عنوانن طاهر می شود دیگه، اون نجاست ثوب این باقی نمی ماند. این کلام شما مورد خدشه و اشکال است و حاصل اشکال اینه که استصحاب فقط در اون موردی که موضوعش جاری هست جاری جریان دارد. دائره تعبد رو باید ما ملاحظه کنیم، چیزی که از دائره تعبد ما خارج است تعبد استصحابی شامل او نمی شود. ما در مورد طهارت ما اینکه استصحاب به اصطلاح بقای طهارت می کنیم به لحاظ این است که یقین به ثبوت این طهارت نسبت به ما داریم و شک در بقا و زوال این طهارت پیدا کردیم. لذا لا تنقض الیقین به شک می گوید شما نباید رفع ید از این یقین کنید، یعنی از اون یقینی به طهارت. آیا در همین فرض طهارت صوب یقینی به ثبوت او ما داشتیم که الان در ظرف بقا یقین به طهارت اون صوب هم عنوانن و بقاءن پیدا بکنیم؟ هرگز چنین چیزی نیست. پس بنابراین اون چیزی که یقین به ثبوت اوست قهرن در ظرف شک متعبد به بقای او میشه و اون عبارت است از طهارت ما، و اون چیزی که یقینی به ثبوت او نداریم که عبارت باشد از به اصطلاح طهارت صوب. طهارت صوب یقینی به ثبوتش نداشتیم حقیقتا، پس بقایی برای او هم عنوانا نخواهد بود، و چون یقینی به لازم ثبوتا وجود ندارد پس بنابراین بقایی هم برای او عنوانن نخواهد بود. حالا اولا این یک اشکال که پس بنابراین از اول جریان استصحاب در مورد طهارت ما مقتضی به اصطلاح رفع شک در نجاست ثوب نخواهد بود، اصلا شک در نجاست ثوب را بر نمی دارد، اقتضا برای این نیست. علاوه بر این که حکومت اصل سببی بر اصل مسببی اختصاص به باب استصحاب ندارد. اشکال دومش اینه که این بیان شما بر فرض هم که ما صرف نظر از اشکال بکنیم، این بیان شما فقط تقدم اصل سببی در خصوص باب استصحاب را بر اصل مسببی ثابت می‌کند، و اما در سایر موارد که اگر مثلا فرض کنین اصلی یا قاعده‌ای حاکم باشد بر قاعده دیگر، اونجاها این بیان شما جاری و ساری نیست. لذا حکومت اصل سببی اختصاص به استصحابی که معنون به عنوان ابقاء یقین و عدم نقض یقین هست اختصاص به اینجا که ندارد، بلکه قاعده طهارت هم حاکم است در نزد آیان و اصولیین بر قاعده طهارت در مسبب. قاعده طهارت اگر در سبب جاری شد حاکم بر قاعده طهارت در مسبب می شود، بلکه قاعده طهارت در سبب، اگر ما در مورد سبب قاعده طهارت داشتیم نه استصحاب، قاعده طهارت بر استصحاب در مسبب هم جاری خواهد بود. و واضح است که در این صورتی که دلیل حاکم قاعده باشد نه استصحاب و عنوان ابقاء یقین در میان نباشد، در اینجا واضح است چیزی که مقتضی نفی شک در مستصحب باشد در مسبب باشد وجود ندارد. اگر چیزی که حتی خب ما در استصحاب میگیم شاید اصل در جانب طهارت ما مقتضی نفی شک در مورد مسبب باشد، ولی این حرف را در باب فقط استصحاب می شود کسی ادعا بکند، گرچه در اصل ادعایش اشکال کردن، ولی این ادعا فقط محدود در اینجا میشه. اما در سایر موارد چیکار میکنید؟ آیا در باب قاعده طهارت که کل شیء طاهر حتی تعلم انه غیر، بعد بگیم که مثلا فرض کنید در اینجا قاعده طهارت است. حالا این قاعده طهارت اگر در سبب جاری شد قهرن، مثلا فرض کنین ما در رابطه با آبی که میبینیم، مثالی که بخواییم بریم ما نحوه بزنیم، این آب بحث حالت سابقه نیست که مسئله ابقای یقین باشد. ما در اصل طهارت و نجاست این آب الان شک داریم و آب هم آب قلیل هست. خب قاعده طهارت میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. با این آب صوب متنجسی را آمدن چی؟ تطهیر کردن، به نحوه تطهیری که با آب قلیل انجام میشود. اینجا قهرن چون شک در طهارت و نجاست این ما داریم به عنوان شک بدوی، قهرن بعد الغسل شک در طهارت و نجاست ثوبی که متنجس بوده است و با این ما تطهیر شده است ایذن پیدا میکنیم. اگر طهارتی حاصل بشود از ناحیه این ما بوده است، اگر طهارت حاصل نشود قهرن. حالا ما اینجا الان در مسبب استصحاب داریم، استصحاب نجاست، استصحاب بقای نجاست، ولی در سبب که عبارت باشد از این مایی که در اصل طهارت او ابتداعا شک کرده ایم، اینجا استصحاب که نمیشه جاری بشه، چون حالت سابقه ما رو ما نمیدانیم که مثلا طهارت باشد تا استصحاب جهات طهارت جاری کنیم، حالت سابقه ای ندارد در اینجا. اینجا فقط قاعده طهارت است. خب واضح است که کل شیء لک طاهر میگوید این ما طاهر است، ولی این کل شیء لک طاهر آمده است در مورد اون صوبی که مقصول با این ما است که به قاعده طهارت، طهارت او برای موسی برای ما ثابت شده است. آیا موضوع استصحاب در مسبب رو برداشته است و موضوع رو برمی‌دارد؟ خیر، موضوع که عبارت باشد از یقین به حدوث و شک در بقا کماکان در مورد اون صوب متنجس مقصول به این ما قهرن وجود دارد. اینم اشکال که خلاصه این اشکال دومی می شود اصطلاحا، که بیانی که شما برای حکومت در رابطه با اصل سببی به نسبه به اصل مسببی ذکر فرمودین با یک بیانی باشد عام الورود باشد، چون تقدم اصل سببی فقط اصلی که استصحاب باشد را که نمیخواد به اصطلاح منحصر بشود در او، و در خصوص استصحاب ما قائل به تقدیم اصل سببی بر مسببی، ما همه جا قائلیم اصل سببی بر مسببی مقدم است، خواه در باب استصحاب باشد یا قاعده طهارت را نسبت به مسبب در نظر بگیرید و هکذا سایر موارد. پس این وجه هم وافی و کافی برای حل مشکل نیست. در انتهای بحث مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرماید که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه یک وجه دیگری در آخر وجه دوم از وجوه تقدیم، چون شیخ انصاری در رسال چاپ قدیم صفحه 426 وجوهی برای تقدیم ذکر کرده است، در آخر وجه دوم از وجوهی که برای تقریب حکومت ذکر می کند یک بیان دیگری دارد. حاصل اون بیان این است که می فرماید شک مسببی قاعدتاً از لوازم وجود شک سببی است، چون فرض این است که سببیت و مسببیت این شک مسببی از شک سببی گرفته شده است، و حکم در اینجا از چیست؟ از لوازم وجود شک سببی است. خب پس بنابراین همون گونه که شک که در مسبب از لوازم وجود شک سببی است، حکم در رابطه با شک سببی حکم از لوازم وجود شک سببی است. چرا؟ چون این تبعیت نسبت به حکم نسبت به موضوع وجود دارد. یعنی شما همون گونه که مسببیت را از لوازم وجود سبب میدانید، حکمم از این جه از این نظر و از این منظر از لوازم وجود شک سببی است، چون شک سببی به عنوان موضوع قرار گرفته است. هر موضوعی نسبت به حکم نسبت سبب به مسبب را دارد، و مکرر گفته شده است که الحکم به اقتضاء موضوعه، یعنی مقتضی وجود حکم موضوع است، حکم مقتضاست و موضوع مقتضی. پس بنابراین حکم و شک مسببی با این تعبیر هر دو دو لازمند برای یک ملزوم، دو مسببند برای سبب واحد و در مرتبه واحده هم قرار دارند، نه اینکه بینشان به اصطلاح طولیتی باشد، نه، هر دو در عرض عمل. یعنی اگر موضوع که عبارت است از شک سببی پیدا شد، حکم شارع هم در حقیقت پیدا می شود، کما اینکه اگر این موضوع که شک سببی وجود پیدا کرد و محقق شد، قهرن مسبب او که عبارت باشد از به اصطلاح شک مسببی، اونم پیدا می شود. پس دو ملزومند، یکی حکم شارع و دیگری شک مسببی، برای برحال لازم واحد و سبب واحد، و اون عبارت است از شک سببی. خب اگر اینها در مرحله واحد واقع شده اند، حکمی که در مرتبه شک مسببی قرار گرفته است، معقول نیست که حکم برای شک سببی هم باشد. لذا رتبه حکم مربوط به شک مسببی متأخر از رتبه حکم شک سببی است. چون شک سببی وقتی به منزله علت شد، هم به منزله علت است برای حکم خودش، هم به منزله علت است نسبت به شک مسببی. ولی حکم شک مسببی موضوع است برای حکم خودش، و این تقدم و تأخر و این علیت و معلولیت حسب اصطلاح برد اونجا وجود دارد. یعنی می شود حکم شک مسببی ملزوم موضوعش که عبارت باشد از شک مسببی، و معقول نیست حکمی که برای شک مسببی است حکم شک سببی هم باشد. پس وجه تقدم واضح شد، چون اگر بنا باشد عکس اینم باشد، یعنی حکم شک مسببی که ما اینکه حکم برای موضوع خودش هست، حکم برای شک سببی هم باشد، لازم می آید تقدم موضوع بر حکم، و یا لازم می آید، خب هم لازم می آید تقدم موضوع بر حکم، و هم لازم می آید تقدم و تأخر و حکم از موضوع خودش. اما تقدم موضوع بر حکم لازم می آید برای خاطر اینکه شما هنوز به اصطلاح، چون موضوع که باید بر حکم تقدم داشته باشد و حکم که باید از موضوع تأخر داشته باشد، در اینجا این معنا حفظ نشده است. زیرا اگر بنا باشد حکمی که برای شک مسببی است که متأخر از موضوع خودش است که عبارت باشد از شک مسببی، این حکم پیدا بشود، معناش این است که قبل از آنی که موضوع محقق شده باشد حکم بیاد، و حالی که حکم تابع موضوع است و متأخر از موضوع است. کما این که موضوع حکم اگر پیدا نشد، حکمی هم نخواهد بود. اول باید موضوع باشد و بعد حکم پیدا بشود. پس حکمی که در مرتبه شک مسببی است، معقول نیست حکم برای شک مسببی، برای شک سببی نیز باشد. یعنی علاوه بر این که حکم شک مسببی است، حکم شک سببی باشد عکس اون چیزی که صحیح است. چون در این فرض لازم می آید حکم وجود پیدا کند قبل از موضوع، و یا لازم می آید اون دوم هم همینطور، لازم می آید تأخر به اصطلاح تقدم حکم بر موضوع. این حاصله این فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به عنوان یک وجه دیگر برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی ذکر فرمودند. حالا در فرمایش ایشان چندین اشکال است که انشاءالله در بحث بعد عرض خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله.